بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الله تبارك وتعالى ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی. حدیثی از حضرت رضا علیه السلام نقل شد که آقا امیر المؤمنین فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن که خدا فرموده است ما آمن بی من فسر کلامی یا به رأیهی کلام. مورد صحبت بود. معنای تفسیر به رأی به تفصیل گفته شد، مواردی از تفسیر به رأی صحبت می شد. تذکر کوتاهی که امروز عرض کنم و یکی دو مورد رو بتونم انشاءالله بخواهم عرضتون رسنده باشیم به این بحث را تمامش کنیم. این بخش اول حدیث اینه که خیلی مهم است انس با قرآن و حدیث بر اساس تعقل و تدبر، سپس انسان به هر مکتب دیگری که میخواهد مراجعه کنه. و الا اگر چنونچه از ابتدا انسان با قرآن و حدیثی که قبول کرده است وحی را پذیرفته است انس پیدا نکند، با مسائل دیگری چنون انس پیدا میکند که مطالبی میگوید که هیچ مناسب به نظر نمی رسد با اون چی که در کتاب و حدیث آمده است از افرادی که به واقع خوبیشون، پاکیشون، درستیشون هم محرزه. به واقع این چنین می شه، یعنی انس پیدا می کند نفس با مطالبی، مشکل چه که از اون مطالب بگذره ناخودآگاه. حالا خیلی ها با توجه ممکنه که چنین وضعیتی داشته باشن حساب دیگریست، ناخودآگاه چیزی گفته می شود که هیچ ربطی به اون چه که واقعیت دارد نداره. چون من امروز از یک شخصیتی میخواستم این جریان رو نقل بکنم، این مقدمه رو عرض کردم که این چنین است، اگر انس شدید شد با مسائل خاصی، در آمدن از اونچه که نفس شکل گرفته است به اونها کاریست بسیار مشکل. لذا ببینیم، من دیگه این رو به عنوان تفسیر به رأی مطرح نمی کنم، میگم که مطلب رو ببینید از این قرار میشه که توجه دارید در ابتدای مباحث فلسفی و معقولی به اصطلاح، مسئله اصالت وجود یا ماهیت، اونجا گفته میشه که کل ممکنن زوج ترکیبی من الماهیت و الوجود، هر ممکنی زوج ترکیبی است، مرکب است از ماهیت وجود. یعنی مثلا میگیم هر انسانو موجودون، این انسان که ممکن نیست، از شجر الحجر، این موجودات یک جنبه ماهوی دارن که میگیم حجر است، شجر نیست. حجر و شجر است، ما نیست. ما بودن، شجر بودن، حجر بودن، این میشه ماهیت. بعد میگیم هست، موجودون میشه وجود. هر موجودی در عالم ذهن تسلیم میکنن به تأمل من العقل، در عالم ذهن مرکب میشه از ماهیت و وجود، نه در خارج. در خارج گفته میشه که یک چیز بیشتر نیست و تهدا هویه. پس با توجه به این جهت اون وقت در این حال گفته میشه که قوله در شرح منظومه، مرحوم آشپنطقی آملی که از شخصیت های بسیار فوق العاده بودند و جامع المعقول و المنقول و از نظر تهذیب نفس هم فوق العاده شایستگی داشتن، منتها گفتم اون انس ذهنی با مسائل اینجور کار صورت میده. به اینجا که میرسن میگوین که کما قال الله تبارک و تعالی و جعلنا و خلقنا من کل شیء زوجین، ما از هر چیزی جفت آفریدیم. اون آیه شریفه در ارتباط با اینه که موجودات خارجی مثل مرد زن و در نباتات همینطور، ما فی الخارج زوجینن. اون چه که گفته می شود در این بحث به تأمل من العقل و فی الذهن زوجینن، در این حال آیه اینجور بنا میشه و خب خیلی عجیبه. و نتیجتاً جهتش چیه؟ همون انسی که پیدا شده جدی کار رو مشکل میکنه. و عبارت در این دوررشون که از قوی ترین تعلیق هاست بر منظومه، درر الفوائد در همون ابتدای بحث در صفحه 22 از این طبعی که دست بنده هست، فی اصالت الوجود قوله اعلم ان کل ممکنن مرکب من الماهیت و الوجود زوج ترکیبیون، عبارت منظومه این میشه کل ممکنن زوج ترکیبیون من الماهیت و الوجود. ایشان اون وقت اینجور دارن اعلم ان کل ممکنن، حالا تعلیقشون اینه کما قال سبحانه و من کل شیء خلقنا زوجین، از هر چیزی ما زوجین آفریدیم. این از هر چیزی زوجین آفریدیم یعنی مافل خارج، مافل خارج مرد زن، در گیاه ها همیطور، در موجودات همیطور. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. و قال تعالی سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسكم و مما لا تعلمون. سبحان الذي خلق الازواج كلها، باز خلق الازواج كلها یعنی همون موجودات خارجیه اینجور هستن. اون وقت آیه شریفه که معناش روشن روشن هست به این صورت معنا میشه و به عنوان یک شاهد برای این که کل ممکنن زوج ترکیبی و من الماهیت و الوجود آورده میشه. لذاست که تأکید بر این میشود که ابتدا باید کسی که وحی رو قبول کرده انس با وحی پیدا کند، مأنوس با وحی بشه به جد. اون وقت بعد اگر مشغول مطالب دیگری و مکتبهای دیگری شد مسئله ای نداره، روحش انس پیدا کرده با اون چی که باید انس پیدا کنه. و الا تا اینجا که خوندیم برای بعضی از کسانی که یه شاسیهای فوق العاده ای هم دارن یه چنین مسائلی پیش میاد. مورد آخری که عرض کنیم و از این بخش اول حدیث شریفی که چند روز است مطرح کردیم بگذاریم و شما خودتون وقتی که مراجعه بکنید این نمونه هایی که من گفتم نمونه های زیادی بود که گفتم و فوق اینها هم موجود است در کتب مربوط به این مسائل در ارتباط با مسائل مختلف، هم در فصوص که فراوان فراوان و به فرموده یکی از اعاظم که خوندم یک روز خیلی از موارد این کتاب پر از چنین مسائلی است، و همچنین در ارتباط با بخشی از آیات که در بیانات مرحوم آخوند ملا صدلا و در اسفار و در بقیه کتبشون هست این چنین است که شایسته از مورد توجه قرار بگیرد. اون جمله آخر، یعنی مورد آخری که عرض کنم، این آیه شریفه است: کل یوم هو فی شأن، سوره مبارکه الرحمن. خداوند متعال همیشه فی شأن. اون وقت این کل یوم هو فی شأن، مراجعه بشه به تفاسیر، آیه قبل از این آیه خوب نشان میدهد که یعنی خداوند متعال همیشه در جریان امور هست، احیای اموات میکند، اماته احیا میکند، در ارتباط با همه موجودات اراده او در کار است و اجابت دعا میکند. سوال هایی که من فی السماوات و من فی الارض دارن که آیه ما قبل اشاره به این جهت هست، اونها را عنایت میکند. کل یومن و فی شأن، و به بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام خیر، چیزهای تازه ایجاد میکند که خطبه خوندن امیر المؤمنین علی علیه السلام بسیار مفصل و مهم که در اولین حدیث در باب نفی و تشبیه کتاب و توحید و نفی و تشبیه توحید صدوق آمده است: الحمدلله الذی لا یموت ولا تنقضی عجایبه من احداث بدیع ولا تنقضی عجایبه لأنه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن. حضرت این آیه شریفه رو به این صورت دارن توضیح میدن که خداوند متعال در هر آنی در شأنی است که چه میکند؟ ایجاد میکند چیزی را که نبوده. این معنی آیه است: الحمدلله الذی لا یموت ولا تنقضی عجایبه لأنه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن. معنی آیه مشخصه، کل یوم هو فی شأن. اون وقتی چی معنا میشه؟ این معنا میشه به این که خداوند متعال که وجود مطلق است، تطورات او کل یوم هو فی شأن، یعنی همیشه در حال تطوره، مثل دریا و امواجش. دریا امواجش این دائم در حال تلاطم و دارای شکنهای مختلفی است. این معنای کل یوم هو فی شأن است، یعنی دائم این وجود مطلق در حالت تطورات مختلف است، تطورات مختلف است. که در کتاب ممد که شرحی است بر فصوص، در صفحه 156 در فصل ابراهیمی است، به مناسبتی وارد بحث وحدت وجود از نظر عارف و حکیم مطلبی مطرح شده، بعد تا اینجا میرسد مطلب که در ارتباط با مسئله وحدت وجود حکیم میگوید یک وجود است و مراتب مختلف داره که اون مراتب غیر از خود اوست، ولی عارف میگوید خیر غیر از خود او چیزی نیست، یک حقیقت است و اون حقیقت تطورات مختلف دارد، تشعونات مختلف دارد. اینجور نیست مراتبی که اون مراتب غیر اون باشد در کار باشه، چون به نظر عارف باز حد میخوره به این مراتب، محدود میشه. خیر بلکه یک حقیقت است و تطورات او مثل دریا و امواج او. اون وقت در ارتباط با معنای این چنینی که برای وحدت وجود در نظر عارف هست، شاهد قرآنش این مجکتی کما اینکه قرآن هم فرموده که کل یوم هو فی شأن، فی شأن یعنی در تطورات مختلف، که در این صفحه‌ای که عرض کردم هست و به این صورت مطلب آمده که چون از جنبش دریا، اون وقت عبارت قبلشه که بخونه روشن‌تر میشه، امواج گوناگون پدید آمده، ما نامهای فراوان بر اونها نهادیم، با اینکه جز شکن آب چیز دیگری نیست و از آن شکن این تعین‌ها پیش آمد، کل یوم هو فی شأن، و هیچ موجی با موج دیگر در حقیقت واحده شخصی آب بودن تفاوت ندارد و ما به لحاظ و اعتبارات اسماء مختلف بر آنها نهادیم، به لحاظات و اعتبارات اسماء مختلف بر اونها نهادیم. خب این هم در ارتباط با مسئله جمله اولی که از حدیث شریف حضرت رضا علیه السلام قرائت شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.